زربان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در برنامه زربان در خدمت کارشناس بزرگواری هستیم و میخواییم در ارتباط با بحث بسیار بسیار مهم صحبت بکنیم. در ارتباط با خون میخواییم صحبت بکنیم. شما عزیزان شنونده خب نام خون رو شنیدید، حداقل با اون شکل ظاهری خون آشنا هستید و امکان نداره کسی وجود داشته باشه و تا حالا خون رو ندیده باشه. اما ای که در داخل این خون چه موادی وجود داره، چه کارهای این خون انجام میده، چه مشکلاتی در این حوزه وجود داره، چطور میتونیم مراقبت بکنیم، همه اینها بحثایی است که بسیار بسیار اهمیت داره و اگر ما اطلاعات کافی داشته باشیم در بسیاری از مواقع از بیماری ها پیشگیری خواهد شد، خصوصا بیماری های شایعی مثل کم خونی ها که شایع هم هست و مشکلات جدی را ایجاد میکنه. خب میتونیم با افزایش اطلاعات ما و با مراقبت هایی که صورت میدیم مراقبت بکنیم از خود ما. در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی هستیم، متخصص محترم هماتولوژی یا خونشناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با خانم دکتر وارد گفتگو میشیم. خانم دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدیم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و امیدوارم که بتونم امروز تا حدودی که خون رو بشناسن، با بیماری های خونی آشنا بشن در خدمتشون باشم.
ما در خدمت شما هستیم و خدا رو شکر میکنیم خانم دکتر که این توفیق با ما داد که در خدمت شما باشیم در برنامه زربان و انشاءالله که در آینده هم توفیق باشه برنامه های طولانی رو در ارتباط با بحث خون داشته باشیم که بیماری های زیادی در این حوزه مطرح هست و خیلی از بیماری ها شایع هم هست. خب خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم که شما بحث را شروع بفرمایید. من اشاره کردم که مردم خون را میشناسن، حداقل دیدن خون را و با نامش آشنا هستن، ماده قرمز رنگ یا سرخ رنگی که در داخل رگ‌های ما هست. اما این که این خون چی هست، داخلش چی هست، چه کارهایی انجام میده، با این مردم آشنا نیستن. در خدمت شما هستیم.
اول یه مختصری من راجع به خون میگم که اصلا خون چی هست.
بله.
بدن برای اینکه زنده بمونه نیاز به غذا و اکسیژن داره.
بله.
این غذا و اکسیژن رو چگونه تامین میکنه؟ خب حالا اگر غذا در معده وجود داشت و اکسیژن در ریه وجود داشت، بله، آیا مسئله حل شده است؟ نه. به طور کلی حالا این من مسئله رو شروع میکنم که چجوری اکسیژن به بافت ها میرسه و چجوری، بله، عمل میکنه.
بله.
پس ما میگیم وجود اکسیژن در شش ها کافی نیست، بلکه به طور کلی یک لوله هایی داریم به نام رگ.
بله.
که این رگ ها در واقع عمل اکسیژن رسانی و غذا رسانی رو به همه بدن ما چیکار میکنه؟ انجام میده.
یعنی از فرق سر ما بگیری تا نوک انگشت پای ما توسط این خون در واقع
و قلب هست که این خون رو پمپاژ میکنه میبره به داخل کجا؟
رگ‌ها. بله.
حالا شما فکر کنید در کل وزن بدن ما چقدر خون وجود داره؟ میگیم در حدود 7 تا 8 درصد وزن کل بدن ما خونه. یعنی اگر ما یک فرد بالغی رو من در نظر بگیرم که 50 کیلو وزنش باشه،
بله،
این در حدود 5 لیتر به طور متوسط،
بله،
خون در بدن این چه وجود داره.
بله.
خب حالا اگر شما یک قطره خون روی کاشی بریزین و نگاه کنین، فکر میکنین که مثل یک لکه جوهره دیگه.
بله.
دقیقا مانند لکه جوهره، در حالی که اگر ما به ساختار اون فکر میکنیم، ساختار اون خیلی پیچیده است و به سادگی که یک لکه جوهر رو داریم توجیه میکنیم نیست. خب حالا من اینجا بهتر میدونم که اصلا ساختمان خونه برای شما بگم این ساختار پیچیده چی هست.
خیلی خوبه به زبان ساده و در حد در واقع شنونده های ما این بحث بیان شد و خیلی میتونه کمک بکنه.
خب اگر خون رو شما همین ببخشید قطره جوهری رو که براتون معرفی کردم در نظر بگیریم، این میگیم از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت مایع داره و یک قسمت سلول هاش.
بله.
این رنگ خون که قرمز رنگ هست مربوط به قسمت مایع نیست، بلکه مربوط به سلول هایی که بعداً براتون شرح میدم.
بله.
در واقع 55 درصد حجم خون این قسمت مایع که پلاسما نام داره، یک مایع زرد رنگی هستش که در واقع قسمت اعظم اون رو آب تشکیل میده.
بله.
و علاوه بر آب حاوی مواد معدنی مختلف، پروتئین های مختلف، پادتن ها هستش.
بله.
و همچنین همون جور که براتون گفتم حاوی اکسیژن و CO2 هستش.
بله.
خب ساختمان ما این پلاسما رو شناختیم که چیه، این پلاسما چه کار میکنه، کار پلاسما چیه. میگیم همون جور که قبلا براتون گفتم کار پلاسما رساندن غذا مخصوصا گلوکوز به تمام بدن و باز از اونجا مواد زائد رو میاد باعث دفعش میشه.
بله.
خب دومین قسمتی که در خون وجود داره چی بود؟ سلول ها.
بله.
سلول های شامل سه دسته هستن، گلبول های قرمز یا توی کتاب ها ممکن به شما بگن گوچه های قرمز.
بله.
گلبول های سفید. بله. و پلاکت ها. گلبول های قرمز هست که نقش رساندن اکسیژن رو به عهده داره.
بله.
یعنی از ریه ها اکسیژن رو میگیره میاره به بافت ها و برعکس مواد زائد مثل سو دی اکسید کربن رو از بافت ها میگیره و میاره به کجا؟ به ریه.
بله.
گروه دوم سلول ها گلبول های سفید هستن. گلبول های سفید در واقع در بدن ما نقش دفاعی دارن و میتونن بدن رو در مقابل میکروارگانیسم ها، باکتری ها به زبان ساده،
بله،
و عوامل خارجی حفظ کنن. سومین سلولی که در اینجا وجود داره پلاکت ها هستن. پلاکت ها نقششون در بند آمدن خون یا هموستاز که من به زبان ساده میگم همون بند آوردن خون چیه؟
بله.
نقش داره. به طور کلی به دانشی که میاد در مورد خون بررسی میکنه ما میگیم علم خونشناسی یا هماتولوژی.
یک رشته تخصصی دانشگاهی است که در دانشگاه مختلف تدریس میشه این بحث.
بله، قبلا به صورت یک رشته منفرد بود، الان در واقع یکی از فوق تخصص‌های گروه داخلی است.
بله.
خب حالا من امروز بحثمو می‌ذارم روی گلبول‌های قرمز.
بله.
گلبول قرمز گفتیم نقشش اکسیژن رسانی. چجوری اکسیژن رسانی رو انجام میده؟ اول یه مقدار بگم خود گلبول قرمز چی است؟
بله بله.
چه شکلی است؟ از چی تشکیل شده؟ اگه من گلبول قرمز رو در نظر بگیرم، یه گلبول قرمز به شکل یک عدسی مقعل و طرفینیه که از رو به رو به شکل دایره دیده میشه، دارای یک قسمت کمرنگ وسطیه و یک قسمت پررنگ در اطراف.
بله.
اینا رو حالا زیاد وارد جزئیات نمیشم، ولی اینو در نظر بگیریم که قسمت اعظم گلبول قرمز از یک ماده تشکیل شده به نام هموگلوبین.
بله.
که در واقع 98 درصد وزن کل گلبول قرمز هموگلوبینه.
بله. خانم دکتر خب... من عذرخواهی میکنم وسط صحبت های شماست و دارین راجع به گلبول قرمز صحبت میکنین و توضیحات خوبی است، خیلی دوست دارم ادامه صحبت های شما رو بشنوم، اما از اتاق فرمان اشاره میکنن که ما خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت خیلی کوتاهی بفرمایید، برگردیم در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم.
بیماری های مصری شما را نگران می کند؟ آشنایی با داروها،
طب سنتی،
کنترل بیماری‌ها،
بهداشت مادر و کودک،
شناخت بیماری‌ها،
طب سوزنی،
طب کار،
بهداشت خانواده،
داروها و داروشناسی،
داروهای گیاهی.
آیا نیاز به یادگیری مطالب بهداشتی و سلامتی دارید؟
دانش تندرستی و سلامتی را در برنامه ما بجویید.
از شنبه تا پنج شنبه هر هفته.
پزشکی علمی که حد و مرز نمی‌شناسد. فقط سلامت، طول عمر و آرامش و رفاه شما را مد نظر دارد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:20 در پخش صبحگاهی رادیو دری.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همینطور که بخش اول برنامه امروز ضربان رو شنیدید، ما در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی هستیم، متخصص محترم هماتولوژی یا خونشناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در ارتباط با رشته تخصصیشان یعنی خون با خانم دکتر صحبت میکنیم. بحث ما از امروز شروع شده و انشاءالله در هفته های آینده هم در روزهای یکشنبه در خدمت خانم دکتر هستیم و این بحث خونشناسی را انشاءالله ادامه خواهیم داد تا جایی که به هر حال در توان ما باشه، مباحث وجود داشته باشه و خانم دکترم فرصت داشته باشن و ما اینجا در استدیو برنامه در خدمتشان باشیم. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. در ارتباط با خون صحبت میکردید، بحث رسیده بود با گلوبول قرمز و تازه بحث شروع کرده بودین که من صحبت های شما رو قطع کردم.
همینجوری که قبلا هم توضیح دادم، گلوبول قرمز حاوی هموگلوبین هستش.
بله.
تقریبا 98% وزن کل گلوبول قرمز هموگلوبینه. خب حالا ممکنه فکر کنین که هموگلوبین چی؟ اگر من گلوبول قرمز رو در نظر بگیرم، هموگلوبین یک پروتئینی هستش که حامل اکسیژن هستش.
بله.
یعنی میاد در مقابل ریه ها اکسیژن رو میگیره.
بله.
در اندام ها پس میده و به جاش به دی اکسید کربن متصل میشه. هر گرم هموگلوبین در صورتی که اشباع کامل انجام بشه حاوی 1.34 میلی لیتر اکسیژن.
بله.
و توده گلبول قرمز بدن در واقع حاوی 600 گرم هموگلوبین هستش که اینها قابلیت حمل تقریبا 800 میلی لیتر اکسیژن رو در بدن چیه دارن.
بله.
من یه مختصری میگم فقط برای اینکه بتونن شنونده ها یه توجیه بشن که در واقع مکانیسم عمل هموگلوبین رو.
بله.
متوجه بشن. میگم در وسط هر مولکول هموگلوبین یک اتم آهنه.
بله.
این اتم آهن در واقع یک آهن فردوسه که به صورت برگشت پذیری میاد در ریه ها با O2 ترکیب میشه
با اکسیژن
و حدود 95-98% مولکول هموگلوبین معمولا با اکسیژن ترکیب خواهد شد.
بله.
خب این میاد مسیر جریان خون رو طی میکنه، به بافت ها میرسه. در بافت ها که فشار اکسیژن کمه، مولکول اکسیژن از هموگلوبین جدا میشه و در اونجا اکسیژن آزاد میشه. اکسیژن آزاد شد و به مصرف سلول خواهد رسید.
بله.
بعد هموگلوبین با دی اکسید کربن ترکیب میشه و این دی اکسید کربن رو انتقال میده به ریه ها که از آنجا با تنفس چیه خارج
از بدن دفع میشه.
خب پس دو مرتبه من تکرار میکنم.
بله.
که هموگلوبین قسمت اعظم حجم گلبول قرمزه و کار انتقال اکسیژن و مواد غذایی را در اندام ها به عهده داره.
بله.
و بنابراین اگر هموگلوبین کم بشه، همه علائم ناشی از کمبود چی خواهد بود؟ اکسیژن.
بله.
خب حالا ما اینجا یک تعریفی داریم به اسم کمخونی.
بله.
کمخونی چی هستش؟ بعضی کتاب ها، حالا در بعضی جاها ممکنه به جای کلمه کمخونی کلمه آنمی رو یا.
بله.
آنمیا رو بشنویم.
بله.
خب اول برای شنوندگان یه توضیح میدم که اصلا آنیمیا یا آنیمیا چی هستش. آنیمی در واقع از یک واژه یونانی گرفته شده که حالتی هستش که تعداد گلبول‌های قرمز و یا مقدار هموگلوبین کمتر از مقدار استاندارد هستش. مقادیر استاندارد رو بعدم براتون چیه صحبت خواهم کرد.
بله.
آنیمی در واقع یک وضعیت خیلی شایعی هستش. ممکنه که آنیمی اولیه باشه، ممکنه که از علائم یا عوارض بعضی از بیماری های دیگه باشه. من دیگه از این بعد کلمه کمخونی رو سعی میکنم بله، جای آنیمی بله. به کار ببرم، برای که شاید کمخونی یک چیزی هستش که شایع تره، از آن مردم با کلمه کمخونی بیشتر ذهنشون آشنا.
بله بله.
میگیم کمخونی در خانم ها خیلی شایع تر از آقایونه.
بله.
ولی کوچک و بزرگم نمیشناسه. یعنی یک آقای 80 ساله میتونه کمخون بشه، یه بچه نوزاد هم میتونه کمخون بشه. یعنی ما اینو حتما در نظر داشته باشیم که سن نداره.
بله.
البته اینجا یه توضیح میدم که کمخونی در خانم‌های جوان شایع‌تر است. به علتش این است که در خانم‌ها معمولاً خونریزی‌های زنانگی وجود داره.
بله.
و این یک عامل اصلی کمخونیه و بعداً توضیح خواهم داد که خانم‌ها باید چه مراقبت‌هایی بکنن تا کمتر مبتلا به این بیماری بشن.
چاقی و لاغری هم نمی‌شناسه خانم دکتر.
چاقی و لاغری هم نمی‌شناسه.
بله، خیلی وقتا در جامعه این بحث هست که خب میگیم کمخونه، میگه این با این چاقی چرا کمخونه؟ باور نمی‌کنن که کسی چاق باشه و کمخون باشه.
خب من همینجا چون شما فرمودین یه توضیح دیگه هم بدم. بعضی وقتا بعضی افراد میگن من کمخونم، نگاه می‌کنیم این نه. ما یه مسئله داریم به اسم رنگ پریدگی.
بله.
هیچ وقت رنگ پریدگی رو با کمخونی اشتباه نکنید.
بله.
رنگ پریدگی مریض میاد یا فردی مراجعه میکنه رنگ پریده است، این دلیل نمیشه کمخون باشه. اون بستگی داره به پیگمنتاسیون پوست ما.
بله.
بستگی داره به عروق پوست ما. عروق زیر جلدیش کمتره به نظر رنگ پریده میشه و اینم یک اصطلاحیه که با کمخونی ممکنه اشتباه بشه.
بعض وقتا همکارای ما اشتباه میکنن خانم دکتر در همین حوزه، متاسفانه بعض وقتا پیش میاد که
خب من همینجا میخوام بعد طور اینو بگم که دیگه اشتباه نکنیم ما کمخونی رو.
انشالله. خیلی خوب خانم دکتر، مجددا یه خبر از تخت فرمان بگیریم، با اجازه شما برگردیم در خدمت شما باشیم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
سونوگرافی چیست؟ سونوگرافی یک تست تشخیصی است و به شیوه تصویربرداری با امواج فراصوت گفته می شود. در تصویربرداری سونوگرافی از امواج صوتی که هیچ ضرری برای انسان ندارند استفاده می شود. بالا بودن فرکانس این امواج باعث می شود که برای انسان قابل شنود نباشند. هنگامی که امواج صوتی با مانعی برخورد می کنند، برمی گردند و از آنجا که بافت‌های مختلف داخل بدن توانایی‌های متفاوتی در بازتاب امواج صوتی دارند، امواج بازتاب شده توسط کامپیوتر تحلیل شده و به تصویر تبدیل می شود. سونوگرافی تستی است که هیچ درد و ناراحتی ایجاد نمی کند. متخصص سونولوژی مقداری ژل روی اندام مورد بررسی می ریزد تا قسمتی از دستگاه سونوگرافی که اصوات را وارد بدن بیمار می کند به راحتی روی بدن حرکت کند و بیمار بی آن که دردی احساس کند داخل بدنش مورد مطالعه قرار می گیرد. با آن که امواج به کار گرفته شده در سونوگرافی بی ضرر هستند، اما تصویربرداری های بی مورد با این روش توصیه نمی شود، زیرا تأثیر منفی تابش بیش از ضرورت امواج باعث ایجاد گرما می شود که در سونوگرافی های مربوط به بارداری این حرارت اضافه برای جنین مضر است. بیشتر پزشکان معتقدند که در طول دوران بارداری 4 مرتبه انجام سونوگرافی کافی است. یک بار در ابتدای بارداری که پزشک اطمینان پیدا کند که بارداری خارج از رحم نیست. بار دوم در هفته 12 بارداری که اندام‌های جنین تا حد زیادی شکل گرفته و پزشک با انجام سونوگرافی می‌تواند معده، مثانه، شکل سر، پشت سر، بینی و تقارن اندام‌های جنین را بررسی کند. مرتبه سوم سونوگرافی در هفته 22 باید انجام شود. در این زمان پزشک با بررسی میزان رشد جنین، وضعیت جنین و تبادلات وی با مادر را کنترل می کند، ضمن اینکه جنسیت جنین هم قابل تشخیص است. و بالاخره در هفته 32 برای آخرین بار سونوگرافی انجام می شود تا پزشک از رشد طبیعی جنین مطمئن شود. سونوگرافی علاوه بر بررسی جنین و معاینات دوران بارداری، در تشخیص بسیاری بیماری‌های داخل محفظه شکم و لگن و به طور کلی بررسی وضعیت اندام‌های نرم مانند عضلات، ربات‌ها، تاندون‌ها و سایر اندام‌ها بسیار کارآمد است.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با خانم دکتر فاطمه ابریشمی صحبت میکنیم، متخصص هماتولوژی یا خونشناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خب بحث ما هم قاعدتاً باید در ارتباط با خون باشه. توضیحات خیلی خوبی از ابتدای برنامه توسط خانم دکتر داشتیم و بحث ما رسید به کمخونی و تعریف‌های اولیه که در ارتباط با کمخونی وجود داره. ما در خدمت شما هستیم خانم دکتر. می‌خواستید توضیحی بدین؟
توضیح بدی، من یک مقداری در مورد انواع کمخونی ها می‌خواستم بگم. قبل از اینکه انواع کمخونی ها رو بحث کنم، یه مختصری می‌خواستم ذکر کنم که اول شنوندگان ما بدونن که اولا این گلبول قرمز در کجا ساخته میشه.
بله،
یعنی اگر اینو بدونن شاید این که علت کمخونی ها چی باشه براشون توجیهش ساده تر باشه. ببینیم، ما مغز استخوان داریم که دیگه همه میشناسن.
بله.
حداقل اگر از نظر علمی هم آشنایی ندارن، به طور روتین میدونن مغز استخوان چی است.
بله.
مغز استخوان در واقع جایگاهی هستش که تمام سلولای خونی، گلبولهای قرمز، گلبولهای سفید و پلاکت ها در اونجا ساخته میشه. اگر در مغز استخوان اختلال ایجاد بشه، سنتز اینها با مشکل روبرو خواهد شد.
بله.
خب حالا که فهمیدیم که اینا در مغز استخوان ساخته میشه، من میتونم بگم که انواع کمخونی ها رو بر اساس علت به سه دسته تقسیم میکنم.
بله.
که این سه دسته عبارتن است: یک، خونریزی های شدید. اگر شخصی خونریزی شدید داشته باشه، چه حاد و چه مزمن، مبتلا به چی خواهد شد؟
کمخونی. مثل تصادفات و جراحی ها و امثال اینا.
دومین علتش اینه که نه، ما مریض خونریزی نداره، مغز استخوان که محل ساختن گلبول های قرمز هست اختلال داره.
بله.
یعنی در واقع کمبود تولید ما سلول های خونی رو داریم. و دیگه از عواملی که وجود داره یک سری عوامل ژنتیکیه که اینها رو بعد مفصل تر بحث خواهم کرد
انشاءالله. خیلی خوب خانم دکتر، من خیلی علاقه مندم که ادامه صحبت های شما رو بشنوم و خیلی خوب دارین بحث کمخونی را برای شنوندهای ما تشریح میکنین. منتها دیگه اصلا فرصت نداریم خانم دکتر در برنامه امروز ضربان که در خدمت شما باشیم و این بحث را ادامه بدیم. انشاءالله در هفته آینده یک شنبه در خدمت شما باشیم و مجددا در ارتباط با کمخونی ها با شما صحبت بکنیم. تشکر از حضور شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی آدرس سایت را اعلام میکنیم: parstoday.com/dari. خدا نگهدار شما.